با سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بر اساس خبرگزاری رویترز، ممنوعیت جدید سفر رسوی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده می تواند شهروندان افغانستان و پاکستان را از ورود به امریکا در هفته آینده منع کند. خبرگزاری به نقل از سه منبعی که نخواستند نامهایشان فاش شود، پنجشنبه 16 اوت خبر داد که این اقدام پس از بررسی در مورد خطرات امنیتی این کشورها روی دست گرفته شده. و گفته این سه منبع، برخی کشورهای دیگر هم می توانند در فهرست ممنوعیت جدید سفر به امریکا قرار داشته باشند، اما جزئیات بیشتر داده نشده. بر اساس این گزارش، ترامپ به چندین عضو کابینه کشورش دستور داده که تا 12 مارچ امسال یک فهرست از کشورهایی که سفر آنها باید تا عهد یا به گونه کامل به امریکا متوقف شود را ارائه کنند. در گزارش به نقل از منابع آمده که افغانستان در فهرست توصیه شده کشورها برای ممنوعیت کامل سفر شامل خواهد بود. همزمان افغان ایوک، یک نهاد عامی روند انتقال پناهجویان افغان به ایالات متحده، میگوید که امریکا شاید در هفته های آینده ممنوعیت سفر بر شهروندان افغانستان و دیگر کشوران را وضع کند. این نهاد روز گذشته در شبکه ایکس از شهروندان افغانستان که ویزه امریکا و سند قانونی مسافرت به این کشور را دارند، خواست که چه زودتر وارد خاک امریکا شوند. صدها مهاجر افغان در دو هفته گذشته از اسلام آباد به جرمنی منتقل شدند. یک طیاره چارتر روز گذشته 132 مهاجر افغان را از اسلام آباد پایتخت پاکستان به برلین انتقال داد. قبل از این به تاریخ 25 فوریه 157 مهاجر دیگر افغان به برلین انتقال داده شده بودند. خبرگزاری دی پی جرمنی گزارش داده که اکثر این مهاجران کسانند که قبل از برگشت طالبان به قدرت با نهادها و اردوی جرمنی در افغانستان همکاری داشتند و اکنون زندگی آنها در افغانستان در خطر است. حکومت طالبان در نظر دارد که در سال آینده بیش از 16 میلیون نهال در مناطق مختلف افغانستان قرض کند. مولوی صدر اعظم عثمانی، معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان، در نشست روز گذشته به مناسبت آغاز برنامه ملی نهالشانی گفت که این نهال‌ها توسط این وزارت و مؤسسات همکار برای حفاظت محیط زیست در سراسر کشور قرض خواهند شد. سازمان ملل متحد گفته که افغانستان یکی از 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است و امکانات اندکی برای مقابله با این تغییرات دارد. جان رادکلیف، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA، روز گذشته گفت که شریک ساختن اطلاعات استخباراتی با کیف متوقف شده است. آقای رادکلیف افزود که این یک اقدام برای کوتاه مدت است، چون ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از مشاجره لفظی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید ابراز تأسف کرده و گفته که برای مذاکرات صلح با روسیه آمادگی دارد. از سال 2002 به این سو که تهاجم تمام عیار روسیه با اوکراین آغاز شد، واشنگتن معلومات استخباراتی با کیف شریک می کند. ملالا یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل بعد از 11 سال برای اولین بار روز چهارشنبه از زادگاه خود در پاکستان بازدید کرد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام محلی که نخواستن نامش گرفته شود گزارش داد که از این سفر به کسی از قبل اطلاع داده نشده بود و انگام رفتن ملالا یوسفزای به شانگلا تدابیر امنیتی شدید گرفته شد. ملالا یوسفزای در حمله طالبان پاکستانی در اکتبر 2012 به شدت زخمی و برای تداوی به بریتانیا انتقال داده شد و اکنون در آنجا به سر می برد. و قرار است که تیم‌های هند و نیوزیلند در مسابقه نهایی یا فاینال جام قهرمانان کرکت در شهر دبی با هم روبرو شوند. نیوزیلند در دومین بازی نیمه نهایی که روز گذشته در شهر لاهور برگزار شد، تیم آفریقای جنوبی را با تفاوت 50 امتیاز شکست داد. بازی نهایی روز یکشنبه 9 مارچ در دبی برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که تنش هایی که باعث مسدود شدن گذرگاه تورخم میان افغانستان و پاکستان شده امروز وارد 13 روز شد. این گذرگاه در 13 روز گذشته شاهد درگیری میان نیروهای پاکستانی و طالبان هم بوده. در درگیری روز گذشته 3 خبرنگار زخمی شد. تاجران افغان و پاکستانی اکنون بعد از نشست های مقامات محلی تلاش ها را برای جلوگیری از ادامه درگیری آغاز کردن. جزئیات را سلطان محمد سرور دارد.
تاجران افغان و پاکستانی تلاش های را برای فشار بر حکومت های دو کشور جهت خاتمه جنگ و تنش در تورخم برا انداختند. خانجان الکوزی رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان پاکستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که آنها تلاش می‌کنند تا این جنگ که خسارات هنگفت و فشارهای اقتصادی در ماه مبارک رمضان وارد می‌کند متوقف شود.
روزانه آتشباری صورت می‌گیرد. این مناسب نیست. اموال از بین می‌رود. مردم در هر دو طرف خسارمند می‌شوند. ما با تاجران پاکستانی گفتگو کردیم و با آنها گفتیم که شما کوشش کنید و به حکومت خود بگویید که این رای حل نیست. ما هم تلاش میکنیم. از امارت اسلامی آرزومندیم که این جنگ از راه گفتگو متوقف شود.
آقای الکوزیمی افزاید که روزانه تقریبا 800 لاری از طریق تورخم رفت و آمد داشتند و امروز 13 روز است که تقریبا 6000 لاری در دو طرف گیر ماندند. گذرگاه تورخم که عمدترین راه تجارت میان دو کشور پنداشته می شود ساعت 11 شب 21 فوریه پس از آن مسدود شد که جانب پاکستانی اتهام وارد کرد که جانب افغانی در یک محل ممنوع در امتداد مرز کار ایجاد تأسیسات را آغاز کرده است. مقامات محلی جانبین برای بازگشایی گذرگاه به تاریخ 24 فوریه و 2 مارچ به گفتگو پرداختند و فیصله شد که نتایج مذاکرات با حکومت‌های مرکزی شریک ساخته شود، ولی هنوز کدام پیشرفتی در این زمینه دیده نمی شود. از 4 روز به این سو تیراندازی و آتشباری های پیهم چند ساعته و مقطعی در تورخم صورت می گیرد. و اساس گزارش ها روز چهارشنبه ولی محمد شینواری خبرنگار خبرگزاری پژواک، هدایت الله خبرنگار تلویزیون شمشاد و عزیز الحسن نامانی خبرنگار رادیو حریت در اثر آتشباری زخمی شدند. و نیروهای امنیتی طرفین نیز در این درگیری ها تلفات وارد شده، ولی شمار دقیق هنوز با رسانه ها شریک نشده است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص سابق امریکا برای صلح در افغانستان در شبکه اجتماعی اکس نوشت که نزاع کنونی میان نیروهای افغان و پاکستانی در تورخم باید از راه دیپلماتیک حل شود. آقای خلیلزاد می افزاید در حالی که مردم از هر دو طرف می میرند و از خانه های خود بیجا می شوند، تاجران طرفین میلیون ها دلار خسارمند می شوند، طرفین همدیگر را به پناه دادن مخالفان خود متهم می کنند، پس دیپلماسی بهترین راه حل مشکلات است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در مهمترین های جهان میشنوید که رهبران اروپا بعد از اینکه رئیس جمهور آمریکا گفت که کیف برای مذاکره با مسکو ابراز آمادگی کرده، در نظر دارند که برای تجدید فشار جهت خاتمه جنگ در اوکراین یک ابتکار عمل روی دست بگیرند. حکومت فرانسه گفته که رئیس جمهور امانوئل مکرون در نظر دارد که در یک سفر مشترک با رهبران اوکراین و بریتانیا از واشنگتن بازدید کند. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
رهبران اروپا بعد از اینکه رئیس جمهور آمریکا گفت که همتای اوکراینی او در یک نامه به وی برای مذاکره با مسکو آمادگی ابراز داشته، برای تجدید فشار جهت پایان تهاجم روسیه به اوکراین رو آوردند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ پس از یک هفته تلاش‌های پرتنش دیپلماتیک و مشاجره لفظی با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی که منجر به تعلیق کمک‌های نظامی آمریکا با اوکراین شد، روز چهارشنبه گفت که زلنسکی نامه‌ای به او ارسال کرده که در آن تمایل خود را برای حضور به میز مذاکره اعلام کرده است. این اظهارات رهبران اروپا را که از مشاجره لفظی هفته گذشته میان رهبران آمریکا و اوکراین در قصر سفید ناراحت شدند، امیدوار ساخت که برای بازگرداندن مذاکرات به مسیر اصلی خود یک ابتکار عمل روی دست گیرند. سخنگوی حکومت فرانسه روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور امانوئل مکرون در حال بررسی یک سفر مشترک با زلنسکی و کایر ستارمر صدر اعظم بریتانیا به واشنگتن است. این رهبران هفته گذشته گذشته از پایتخت آمریکا بازدید کردند. ترامپ با اشاره به نامه‌ای که از زلنسکی دریافت کرده گفت: اوایل امروز یک نامه مهم از رئیس جمهور زلنسکی از اوکراین دریافت کردم. در این نامه گفته شده که اوکراین آماده است که در زودترین فرصت ممکن به میز مذاکره بیاید تا به صلح پایدار نزدیکتر شویم. ترامپ افزود که زلنسکی در نامه نوشته که هیچ کس بیشتر از اوکراینی‌ها خواستار صلح نیست. ولودیمیر زلنسکی اوایل چهارشنبه گفت که هیچ کس از ما خواهان یک جنگ بی پایان نیستیم و افزود که اوکراین آماده است تا در اسرع وقت به میز مذاکره برگردد. زلنسکی افزود که او و تیمش آماده است که تحت رهبری قدرتمند رئیس جمهور ترامپ برای دستیابی به صلح پایدار کار کند. اگرچه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین سخنان زلنسکی درباره مذاکرات صلح را مثبت خواند، اما افزود که اوکراین به طور قانونی مذاکره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از طریق فرمانی که رهبر اوکراین در سال 2022 امضا کرده ممنوع کرده است. پسکوف افزود که این رویکرد در کل مثبت است، اما جزئیات باریک هنوز به جا مانده و تغییر نکرده و در حال حاضر یک ممنوعیت قانونی برای مذاکره رئیس جمهور اوکراین با طرف روسی وجود دارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
الهم برنامه های افتبار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدواریم صحت و سلامت باشید.
ما حق خود نداریم، حق تحصیل نداریم. چی برسد که مثلا ما بانوها روز جهانی زن تجلیل کنیم؟ بسیار بر ما یک شرایط شده که بسیار بر ما سخت است، با بسیار ترس و لرز زندگی خود به پیش میبریم ما بانوهای افغان.
صدای یک تن از دختران باشنده شهر کابل را شنیدید که میگوید با فرارسیدن 8 مارچ او هیچ احساسی به این روز ندارد، چون به گفته او در افغانستان از یک سو محدودیت های زیادی که طالبان بر زنان وضع کردند و از سوی دیگر خانواده ها نیز بنابر فرهنگ مقیدی که در جامعه افغانی موجود است زنان را اجازه نمیدهند تا به بازار بروند و وسایل مورد ضرورتشان را خودشان خریداری بکنند. برنامه امروزی زن و زندگی را بر موضوع تجلیل از 8 مارچ یا روز همبستگی بین المللی زنان در اکثر کشورهای جهان و اما اینکه زنان در بیشتر خانواده های افغانستان اجازه ندارند حتی وسایل مورد ضرورت خود را به خواست خودشان خریداری بکنند اختصاص داده ایم. با ما باشید. شنونده های عزیز، 8 مارچ یا روز بین المللی همبستگی زنان سراسر جهان یادآوری مبارزه حق طلبانه زنان در راستای دستیابی و دفاع از حقوق زنان و از میان برداشتن تبعیض و بی‌عدالتی ها در برابر آنان است که همه ساله در اکثر کشورهای جهان از این روز تجلیل می شود. امسال هم در حال از 8 مارچ در جهان تجلیل می شود که زنان در افغانستان از ابتدایی ترین حقوقشان چون حق آموزش، تحصیل، کار و حضور در اجتماع محروم شده و بیشتر از 30 سال می شود که هیچ اقدامی برای رسیدگی به این مشکلات زنان در افغانستان صورت نگرفته و حالا خانواده ها نیز زنان را از حقوق اساسیشان محروم ساخته، از حق انتخاب همسر گرفته تا رفتن به بازار و خریداری لوازم مورد ضرورتشان. یک تن از دختران باشنده شهر کابل که نخواست اسمش در برنامه ذکر شود، از جمله دخترانی است که خیلی نگران است و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند. او می گوید از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، تمام امید و آرزوهایش به خاک یکسان شده